رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوازاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره، روسیه می خواهد به شهروندان شوروی پیشین یا SSR شهروندی روسیه را دهد. یک شهروند تاجیکستان را بعد از اعتراض در بازداشتگاه از روسیه اخراج کردند و یک کارخانه روسیه برای پر کردن کمبود نیروی کاری و جستجوی مهاجران افتاده است. وزارت کارهای خارجه روسیه اعلام کرده است که در آینده شهروندی روسیه به شهروندان شوروی پیشین یا SSR داده می شود. در این باره سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اظهار عقیده کرد و گفت حالا وزارت در این سمت کار را ادامه می دهد. آقای لاوروف می گوید وقتی که آنها خواستار دادن شهروندی روسیه به همه نسل‌های دوره شوروی شدند، پرزیدنت ولادیمیر پوتین از این پیشنهاد جانبداری کرده است، ولی در مرحله‌های نهایی تصویب سند محافظه‌کاران دومه دولتی به سند تغییرات وارد کردند و گفتند شهروندی روسیه به آنان داده می‌شود که نه در قلمرو شوروی پیشین بلکه در قلمرو روسیه به دنیا آمده باشند ولی در کشور دیگر اقامت می‌کنند. آقای لاوروف میگوید حالا وزارت مبارزه میکند که تا آخر به هدف خود برسد. بعد از پخش این اظهارات اکنون کارشناسان میگویند که نه تنها از تاجیکستان بلکه از کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز متخصصان دوره شوروی برای دریافت شهروندی تلاش خواهند کرد، زیرا آنها در کشور خود نسبت به روسیه دستمزد کمتری دارند. ولی این نکته باید در نظر گرفته شود که روسیه نه به هر کس بلکه به کارشناسان ورزیده برتری خواهد داد. رستم سمیوف جامعه شناس تاجیک میگوید این اظهارات آقای لاوروف در دایره سیاست های طرح ریزی شده روسیه و به ویژه سیاست پوتین بیان شده است و آن اظهارات سنجیده شده است. آقای سمیف میگوید
در حال حاضر سیاست های خارجی روسیه در بن‌بست قرار دارد. تلفات بزرگی است که سیاست لاوروف و پوتین به سیاست خارجی روسیه رساند باید در سمت های هم جبران شوند. آنها مجبورند که در پهنای سابق شوروی و آن هم تنها در سمت کافکاز و آسیای مرکزی این گونه اظهارات کنند. این گونه سیاست ها هدفمندانه است.
با عقیده آقای سمیوف، تاجیکستان در برابر این گونه تصمیم های کاخ کرمل کار از دستش بر نمی آید و اگر کشوری که در میان کشورهای شوروی پیشین بیشتر از هر کشور دیگر از فرار مغزها آسیب پذیر باشد، این کشور تاجیکستان خواهد بود. بنا به معلومات تقریبی حدود 225 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه را دارند و در قلمرو روسیه زندگی می کنند. شمار دیگری هم شهروندی روسیه را دارند و در تاجیکستان یا کشوری دیگر به سر می برند. تخمین زده می شود که از 250 تا 280 هزار نفری دیگر نیز انتظار دریافت شهروندی روسیه می باشند و به اصطلاح حق اقامت یا وید نجیت است و دارند. با چنین وضع می شود گفت که تنها از تاجیکستان حدود 500 هزار نفر اهالی از لحاظ اقتصادی فعال در روسیه زندگی می کنند و این اظهارات آقای لاوروف به همین گونه گروه های کشورهای پسا شوروی یا SSR پیشین نگرانیده شده است که در مجموع میلیون ها نفر را تشکیل می دهند. آنها ارتشی بزرگی کاری برای روسیه دانسته می شوند که در پیشرفت اقتصاد روسیه سهم می گیرند، ولی کشورهای خودی آنها از چنین نیروی پیشرفته به ویژه در بخشهای بهداشت و معارف و مهندسی و کمونیکاسیونی محروم خواهند ماند، در صورتی که روسیه با چنین سیاستی هدفمندانه رفع دشواری های دموگرافی خود را در 10 ساله آینده برنامه ریزی می کند. حالا روسیه از لحاظ مساحت در جهان در زینه اول است و از لحاظ اهالی در زینه نهم، یعنی بیشتر از 146 میلیون نفر اهالی دارد. پوتین در یکی از صحبت‌هایش گفته بود که روسیه برای چنین قلمروی پهناور باید 500 میلیون نفر اهالی داشته باشد. پس اینقدر اهالی را باید از کجا بگیرد؟ حتی با شهروندی درآوردن همه نسل شوروی پیشین این خواستی آقای پوتین را برآورده نمی سازد. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. یک جوان تاجیک را که به نشانه اعتراض در بازداشتگاه شهر تیومن روسیه رگهای دستانش را بریده بود، از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. فرید یا فریدون دولتوف که بیش از 3 ماه در بازداشتگاه فمس در تیومن قرار داشت، روز 10 ایول همراه با مهاجران دیگر از تاجیکستان و ازبکستان با طلب شرایط بهتر، از جمله گاه به هوای تازه برآوردن آنها و مناسبت انسانی زندانبانها، دست به اعتراض زده بود. مادر فرید حالا میگوید که بعد بالاخره بعد دوشنبه فرستاده شدن پسرش آنها نفسی سبک کشیده اند. در این باره همکار ما میرزای سلیم پور گزارش میدهد.
فرید یا فریدون دولتوف یک جوان 27 ساله تاجیک که روز 10 ایول به نشان اعتراض از شرایط بازداشت شده ها در بازداشتگاه فمس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در شهر تیومن رگ دستانش را بریده بود، صبح 20 ایول از طریق هواپیما به دوشنبه رسید. فرید که در تیومن به وایه رسیده بود در همین شهر روسیه تاکسی رانی میکرد، هنوز روز 15 اپریل دستگیر شده و روز 27 ایون دادگاه محلی حکم اخراج وی را صادر کرده بود. اما اخراج این جوان تاجیک طول کشید، چون که او چند سال اخیر در تاجیکستان ثبت نام نداشته است و دوشنبه از پذیرفتن او خودداری میکرد. منظور دولت و مادر فرید در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از گزارش رادیوی آزادی مسئله پسر او بالاخره حل شد.
وینا شنو دام سمالو ده سهر روز زنگ زدم دوشنبه ده خیر احمد کلون شما ده این شما اگر وای نمیکدین هم بروم اد انترویو ما هم طرف مش بروم اد کو بعد فیسبوک ده بود دیگه و یودا سایتو ده رفت بعد دیگه رو سیگاب دیاس پرام با دو بار خونه اومد حرکت کردم این تیز روان کردم پاسول سا یک سکوند وای توغری کردم کوروشا رفت.
عبدالله کریموف رهبر پیوند جمعیت فرهنگی تاجیکان تیومن به آزادی گفت بعد فرستادن فرید دولتوف در بازداشتگاه فمس در شهر تیومن 5 نفر دیگر از تاجیکستان باقی میمانند.
اونا را اومده خلیش هم در کفوجه هم ندارن هم موجه تو فرانی گذاریم موجه تو فرانی میکنیم میبینن اینشالا بلیتو شما میگیرن سوار میشنن میرن بیست هفتون با رئیس های اینجا های تیومی اینشالا وای میکنیم حرکت میکنیم که روش میکنیم موجه تو شما تایی بخواه حرکت میکنیم که اون کسی میمونه.
فرید دولتوف نیز همچون نفری که طبق حکم دادگاه بود و باشش در قلمرو روسیه غیر مقبول دانسته می شود برای 5 سال از این کشور اخراج شده است و ظاهرا در این مدت نمی تواند به تیومن برگردد. مادر او منظور دولتوف اما می گوید
депортация кадам ва я конечно хеляй а нежелательном нахождении данного гражданина на территории России мы бы не могли бы я говорю гашаваем ки мы же давай мужчин дуракур борш нас бы твоя дина сахарам докторчам хати сахар барва рафтин нафтам амже те амже махкам равиам тоҷикистон канта асабо ро меша хешта бура мебини моро сига бинда адвокатам гирифта гирдем ами адвокаташ пула додем гирифту ха ҳаракатам накард.
فرید دولتوف و حدود 10 مهاجر دیگری بازداشت شده از تاجیکستان و ازبکستان روز 10 ایول با طلب شرایط بهتر و مناسبت خوبتری ماموران بازداشتگاه فمس در شهر تیومن دست به اعتراض زدند. فرید رگ دستانش را برید و بقیه اعلان گرسنه‌نشینی کردند. خود او در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفته بود کدام طلب سخت و اجرا نشدنی ندارند، بلکه تنها می‌خواهند که به آنها همچون به انسان مناسبت کنند.
ما طلبی زیاد نداریم. ما از مقامات بازداشتگاه فمس تنها می خواهیم که در این روزهای گرما با ما اجازت سیر و گشت دهند. در فصل گرما روزی دراز در کامیرا ایستادن طاقت فرساست، دمی آدم می گیرد. طلب دیگری ما مناسبت انسانی تر از طرف زندانبان هاست.
این نخستین مورد اعتراض در بازداشتگاه های فمس که با نام زندان مهاجران معروف شده اند نیست. در ماه فوریه 8 مهاجر بازداشت شده از تاجیکستان و گرجستان و ارمنستان و اوکراین به نشان اعتراض به شرایط بازداشتگاه موقت مهاجران خارجی در منطقه نوای مسکو قصد خودکشی کرده و رگهای دستان خود را بریدند. ماه بعد مقامات فمس اعلام کردند که در واکنش به این اعتراض 15 مامور بازداشتگاه را برکنار کردند. شهر تیومن واقع در تقریبا 2100 کیلومتری شرقی مسکو، مرکز ماموری ولایت تیومن، یکی از سرزمین‌های سرشار از کان‌های نفت و گاز در منطقه سیبیر غربی روسیه است. عبدالله کریموف رهبر جمعیت تاجیکان تیومن میگوید در حدود این ولایت با شمول حوزه‌های مختار خنتی و منسی، یوگرا و یمل و ننیت تقریبا 100 هزار مهاجر کره از تاجیکستان کار و زندگی می‌کند و حدود 50 هزار نفر آنها در شهر تیومن کار می‌کنند. اکثر مهاجران تاجیک در تیومن به گفته عبدالله کریموف در رشته ساختمان مشغول کارند.
یکی از کارخانه‌های پایافزاردوزی شهر مسکو با کمبودی کارگر دچار شده است و اعلان کرده است که از 50 تا 70 نفر کارگر قبول می‌کند. این کارخانه می‌گوید هر کسی که زبان روسی را می‌داند می‌تواند به کار قبول شود. البته دانستن زبان روسی اشاره به مهاجران کاری کشورهای خارجی است. گذشته از این کارخانه دوره‌های آموزشی 3 ماهه تشکیل می‌کند و در این دوره به داوطلبان از 15 تا 20 هزار روبل پرداخت می‌کند. ولی بعد از دوره‌های آموزشی وقتی که کارگری نو کار را آغاز نمود، وابسته به مهارت کاریش می‌تواند تا 60 هزار روبل دستمزد بگیرد. عبدالله دولتوف، کارشناس امور مهاجرت در مسکو که با وضع این کارخانه پایفزالدوزی آشنا شده است و با رهبران آن گفتگو کرده است، از قبل آنها میگوید خودی کارخانه همه کارهای حجتگذاری داوطلبان را بر عهده میگیرد. چون در گذشته این گونه روند جلب مهاجران به کار در شهر مسکو مشاهده نمی‌شد، در مصاحبه از آقای دولتوف پرسیدم مگر بحران و کمبود نیروی کاری کارخانه پایفزال دوزی را به چنین حال گرفتار کرده است؟
چون تحریم‌ها از نسبت روسیه در اینجا بعضی کارخانه‌ها افتتاح می‌شوند، شرکت‌های روسی و شهروندان روسیه کوشش می‌کنند کارخانه‌ها افتتاح کنند و البته برای اونها کارگران لازم هستند.
اونها مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان را نیز با کار قبول خواهند کرد؟
بله، اونها قبول میکنند. برای همین هم به من مراجعت کردند تا به شهروندان خودمون رسونیم. اونها میگن که ما وابسته از اون که شهروند روسیه است یا خارجی است، مهلت 3 ماه ما برای اونها کسب چی مزدوزی بگیم میاموزونند، بعد اونها کار میکنند.
چرا کارخانه های روسیه بعد نیروی کاری احتیاج پیدا کردند؟ آیا روند خروج مهاجران کاری از روسیه ادامه دارد و نیروی کاری واقعا هم کم است در این کشور؟
از یک سو نیروی کاری کم است، از سوی دیگر حاضر شرکت های روسیه هم اکثرشون بسته میشن، این مشکلات هم هست. اینجا سخن طریق دیگر چیز میرود. از اول هم بود، سالهای سال هم میگوییم که یک وسیله، یک پیوستگی بین کارمندان و کشورهای صادق کننده قوای کاری نیست. حتی در دیگر منطقه های روسیه هم یگان سیستم نیست که در اون نفرهای میخواهند کارگران کارخانه پیدا کنند.
و آیا هنگامی به کار گرفتن تمام قانون و قاعده هایی که برای کارگری روسیه هست برای مهاجران کاری خارجی نیز رعایت می شود؟ مثلا دادن امتیازهای اجتماعی یا مثلا خدمات طبی و مثل این؟
این موضوع بحث طلب 10-15 سال می شود که حل خود را پره پیدا نکرده است، اگرچه قسما پیدا شده است. مثلا از مهاجران کاری برای دریافت کردن پتن باید حتما سوغورتای طبی داشته باشند، ولی از سبب این که اونها مبلغ ندارن البته کوشش میکنن که با کمترین پرداخت مبلغ هم رو دستیاب کنن. مثلا میگیرد 1400 روبل مثلا در این پلیس خدمات های طبی بجز آینه تراپیست و یک دو آنالیز یا که یک فلوگرافی یا یک رنگین به وارد نمیشه. اگر اونها بگیرن مثلا پلیس هایی که 5-6 هزار روبل هستن، اون وقت اونها خدمات های طبی میتونن دریافت کنن. خب از یک جهت خودی مهاجران که اونقدر دانش حقوقیشان که نیست، برای همون از امتیازها استفاده نمیبرند. مشکلات دیگر هم هست، اونو پشتیبانی حقوقی ندارن. از روی قانون مهاجر کاری که حاضر با کارفرما شرطنامه کاری میبندد از همه امتیازها برخوردار است، مگر که همون مسئله نفقه حل نشده است. اونها از روی قانون انداز که میسپارند، اونها باید از نفقه برخوردار باشند.
و برای کارگرانی که به کار می درآیند در این کارخانه چه امتیازها خواهند داد؟ مثلا با جای خواب تامین خواهند شد یا نه؟ در شهر چطور؟ در مسکو و در ولایت مسکو بیرون از مسکو چطور؟
در مسکو حاضر پیشنهادهای زیاد نسبت خوابگاه ها هست، حتی اعلان ها خیلی زیادند که با یک قیمت کوچکی میتونن برای مهاجران برای همه خوابگاه پیشنهاد کنند. برای همون این کارخانه در مسکو برای اونها خوابگاه پیشنهاد نمیکنند. در ولایت مسکو که این مسئله دشوارتر است، کارخانه خوابگاه خودش را دارد و تا جای حتی با خوراک و جای خواب مهاجران مهنتی را تامین میکنند. دیروز من با همون کارفرما صحبت داشتم، گفتم که مزد مهنت خیلی کم است، کمتر زیاد میکردید. گفت که ما نمیتوانیم از شهروندان روسیه دیده با اونها مزد مهنت بیشتر دیم. و در رفت صحبت گفتم است که بله، در روسیه این خیلی قانون نیست، ولی مثلا در سنگاپور است که مهاجر کاری باید از مردم بومی دو برابر زیادتر ماهانه گیرد، چرا که جای خواب ندارد، خورد و خوراکش از برتری های مردم بومی برخوردار نیست، برای همون اونا باید مزدشون زیادتر باشد.
مزد کار اینها چقدر است؟
از کاری کرده اشون وابسته است، با قول کارفرمایان 50-60 هزار روبل میگیرند.
مصاحبه بود با عبدالله دولتوف، کارشناس امور مهاجرت در مسکو. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به امید روز و روزگار خوش به یکایک که شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیز، این مهمانی آزادی است و گردانندگی برنامه رو من سروینازی روحلا برداشت دارم. امروز مهمانی برنامه ما هستند جامعه شناس تاجیک مریم دولتوه.
مریم دولتوه سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1971 به فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل گردیده است. مریم دولتوه میگوید در دفترچه مهنتیش جای خالی ندارد و از همه بیشتر یعنی 11 سال در اکادمی علم ها فعالیت نموده است. همینگونه تجربه کار در 4 آثارخانه تاجیکستان و همچنین نشریه ادبیات و صنعت را نیز داشته است. سال 1993 به حکومت ناحیه فردوسی با کار می آید و بعد از این یک مدت در کمیته گمرک فعالیت می کند. پس از بازنشسته شدن با پیشه روزنامه نگاری بر می گردد و در برخی از نشریه و مجله ها کار خود را ادامه می دهد. سال 2005 سازمان جمعیتی مرکز سیاستی گندری را تأسیس می دهد و تا حال رهبری این سازمان را بردوش دارد. مریم دولتوه صاحب دو فرزند، یک دختر و یک پسر است.
و نخست صحبت ما هم با معلمه در مورد نشر کتابی نوبتیشون با نام نقش محیط اویله در تربیه هویت ملی آغاز می شود.
معلمه مبارک باشد و خوش آمدید و برنامه
سلام بنازید. تو هفت مقاله رو در بر میگیرم و طرف اون که امسال سال اویله اعلام شده است و مشکلات اویلداری تاجیک به حدی رسید که حکومت جمهوری تاجیکستان مجبور شد اون رو اعتراف کند و سال به سال اویله اعلام و در این کتاب مقاله های نشر شدند که جنبه های گوناگون مسائل اویلداری این روزه رو در بر میگیرند. مقصد از تهیه کتاب هم همون بود که با اونهایی که در مسئله اویله مسئول هستند، این فرماندهان تشکیلات های مخصوص، آموزگاران، پدر و مادران که خودشان مثلا جوینده هستند، میخواهند برای روزنامه‌نگاران که در این موضوع می نویسند یک کمکی باشه. در این مقاله ها اساسا هم تحلیل رفته است و در پایان هر یک مقاله دستورهای معین هم هست.
نقش محیط اویله در تربیه هویت ملی، انتخاب همین نام روی کتابتون چی هست؟
قبل از هر چیز که ما میخواهیم که جامعه آباد داشته باشه. ما بسیار درباره ملت ما سخن میکنیم، علم میکنیم که مثلا در جوی جوانای ما هویت ملیشون ضعیف است، یا مثلا 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 افراد گرایی به سوریه رفتن جوانان ما یک مشکلات دیگه است. ولی این هویت ملی رو با اون حکم میگیم اگر در اویله من و همگونه که این سوال در یک کنفرانس خوش کردن که من صحبت داشته باشم در این موضوع، این سوال همونجا پیدا شد. اگر در اویله وقتی که ما مادر میگیم، ما وطن مادر میگیم، بسیار مشکل است وقتی که مادر را دوست نمیداری. اگر قدم دوم منطقی مادر اگر وطن باشد، نسبت وطن هم احترام و محبت و پیوستگی که اونی که ما میخواهیم با وجود آمدنش مشکل است.
معلمه اصلا چرا فکر میکنید که هویت ملی باید از اویله سرچشمه بگیرد؟
برای که انسان همه چیزی که میگیره در اویله میگیره. انسان هنوز حتی پیش از دوره‌ای که در بطن مادرش پیدا میشود، از روی اگر که مثلا اینهای این روزه بگیریم، از روی ملاحیات بگیریم، زکر که بگیریم، هنوز پیش از پیدا شدنش او علاقه با زمین، با این اویله رابطه دارد، این اویله رو انتخاب میکند و وقتی که در این اویله میآید و از این اویله بنیاد ارزش ها رو میگیرد، مقدسات اولین رو از اویله میگیرد. مثلا روانشناسان امروز معاین کردن که تمام ارزش ها و دانش هایی که انسان میگیرد، انسان خردکت میگیرد، تا 3 سالگیش کاملا تشکل مییابد و هر چیزی که ما به اون بعدتر میدهیم این اندوه است بالای همون ساختار اساسی.
بینید معلمه در اکثر خانواده‌های تاجیک مثلا تربیه بر اساس همون ارزش و سنت ها و تجربه های برآمده میشود که اساسا در تربیه ده محل مثل همین چیزا تشکل یافته است. طبیعتا در همین خانواده ها مثلا نگاه ها ارزش های هم بلندتر از ارزش های دیگر، یعنی ارزش های ملی میشوند. شما با این اندیشه راضی هستید؟
صد فیصد. اگر اصلا پدر و مادر با فرزندان اون چیز رو میدهند که در نهاد خودشون هست. حالا تو اینجا اومدن ما امروی هم صحبت هم صحبت داشتیم که فرزندان دیر وقتی، فرزندان من هم فرزندان دوانم هم بسیار دیرتر بعد سی سالات ما تولد کردیم، فرزندان ما دیگه خیلی هستن. زیرا در نهاد ما لکه تجربه بود، یک ارزش های معین شده بود با این فرزندان کار کردن ما مشکلات خودش رو دارد، ولی سبکی های خودش رو دارد. و اگر پدر و مادر در دایره یک دهی تنگ، یک محلی تنگ اگر تلاش شده باشند و فقط ارزش آن رو بینند، ارزش ملی رو نبینند، اونا با فرزندان فقط همین چیز رو دارند. برای همین طبیعی که اگر که انسان اگر از دایره محل بیرون نبرد و ارزش ملی رو دادن میتواند یا نمیتواند، این زیر سوال است.
خیلی شما هم بفید که مثلا بیشتر مادر در تربیت فرزند نقش مهم دارد و پوشیده هم نیست که در اکثر خانواده‌های تاجیک چنین اندیشه وجود دارد که باید مادر مسئولیت تربیت فرزند را دوش گیرد و بیشتر مادرها هم به سبب کمسوادی و سبب نبودن وقت نمیتوانند تربیت درست به فرزندانشان دهند. پس شما محض از لحاظ تربیت هویت ملی این را چگونه شرح می‌دهید؟
اصلا نقش مادر در برای فرزند در 3 سال اول بسیار مهم است. مسئله هویت ملی نلقه خدمت پدر است، زیرا انسان خردکت را به عالم بیرون پدر روش نامد. اگر در این دوره پدر در اویلا نباشد یا به توجه باشد، مناسبت فرزند به عالم بیرون خیلی کوسته و نادرست صورت میگیرد. از این رو وقتی که ما میگیم که متاسفانه در جامعه ما همین سیرتی پس، وقتی که میگیم مادر میگیم حتما اویلا، میگیم حتما مادر پیش نظرمون بیاد، فرزند میگیم حتما مادر. حالا که اگر که یک باید خود مادر کفایه میشد، پروردگار هم مرد و هم زن را به وجود نمی آورد و نمی گفت که از شما فرزند باید گروید. متاسفانه یکی از مشکلات سخت جامعه امروزای ما کوسته شدن مسئولیت پدران در نزد اویلا است. مردان همین مسئولیت رو اثر خودشون سقوط کردن و اویلایی که در اون پدر موقع خودش رو ندارد یا بگردن نمیگیرد مسئولیت رو، در اون اویلا فرزندی کامل و خوشبخت، فرزندی که با جمعه مناسبت درست بنیاد کرده میتواند و با اویلا با پدر و مادر، با اینکه با وطن خدمت کرده میتواند، تربیه کردن بسیار مشکل است.
تربیه هویت ملی بیشتر باید از سوی پدرها برآمده شود. اما در حال حاضر که اکثر پدرها در مهاجرت هستند و مادرها تنها هستند، به نظر شما یک مادر تنها میتواند همین هویت ملی را در باطن فرزندش پیدا کند؟
بسیار مشکل است. بسیار مشکل است، ولی اگر این آدم درک همین معنی را داشته باشد میشود. من مثلا وقتی که سرم خارج خانه میرفت، ما باید یک سه ماه تابستون تمام منطقه هایی که خودم سفر کاری داشتم همراه هم پسرم می بردم. بچه من در چند شنبه تمام شد. کلوب می بردم می گفتم پسرم این وطنی تو است. دوام می بردم می گفتم پسرم این وطنی تو است. بین همین های بین. برای که او وقت علاقه پدرمون همراه همون نبود، شوهر من گذاشته بود. این وظیفه رو که من می دانستم که برای پسر من لازم است، این کار رو خودم اجرا کردم. وقتی که مادر این چیزا می داند تو اندازه کرده می تواند، ولی اگر خودش ضرورت اینا نداند، خودش روی حل این مسئله رو نداند، باید به فرزند چی داده می تواند؟ متاسفانه یک چیز دیگر است که انعنه است، از این اسلام آمده است، این ارزش بسیار با والا است، این حفظ کردن لازم بود. برای یک فرزند 12 نفر مرد مثلا در اولاد مسئول هستند. این بوبو است، امک است، برادر کلون است، تغا است و غیره و غیره و او کزو. و این 12 مردی که برای زنی مسئول هستند در اولاد خور نشود، برای فرزندی هم مسئول هستند. اگر پدر در مهاجرت است امکان آمدن ندارد، این ها که در اینجا هستند جایگزین او باید باشند. این یک طرف مسئله است. اینمش پدری که خودش این مسئله را حس میکند، هر بیگو به پسرش تلفن میکند و میگوید پسرم امروز چی کار کرد؟ کو با من نخوابم؟ یعنی همون رسالت پدریش از دور همه چیز رو کردن ممکن است و کودک نمیدونه که نزد پدرش مسئول است. پدرش از وی ثبوت میگیره هر روز پسرم رو چیکار کردی؟ با مادرت کمک کردی یا نه؟ ما پیشتر گفتیم که وقتی که ما مادر میگیم، از کلمه پیامدش وطن است. وقتی که احترام مادر پدر به فرزندش میفهموند، احترام وطن پس خود به خود میتواند تا اندازه جایگیر شود. یعنی مهاجرت این بهانه از مسئولیت گرفتن نیست. کسی که میخواهد که اویلاش تامین باشد، تینج باشد، فرزندش با او رابطه داشته باشد، محبتش رو حس کند، روی او برساندنش هیچ مشکلی ندارد. شکر خدا حضور اسکایپ است، تلفن است، حضور وایبر است، تلفن های بیپول است که مثلا میتونی ساعت ها صحبت کنی، یکون تینم صرف نمیکنی. از اینها استفاده کردن لازم است.
معلم خودتون در برای هویت ملی گفتید، اگر با شما همینطور پیشنهاد شود که با فرزندان یک خانواده یا عنوان با یک سینفی که 20 نفر خواننده اونجا هست، شما از هویت ملی درس بدید و این درس شما از چی شروع خواهد شد؟
انسان باید هر چیزی که دارد اون رو به قدرش برسه. زیرا پیش از همه اگر که از نگاه مثلا فلسفه دینی بگیریم، فلسفه خودشناسی بگیریم، هر چیزی که به ما داده است خداوند خودش داده است و هر چیزی او داده است بد نیست. ملکه توفه است، نعمت است. و وقتی که و در مثلا هویت ملی من میخواستم یک چیز بسیار جدی رو برای خودم نمایان کنم. وطن ما از وطن دیگران بهتر نیست، ولی این یگانه است. بلندی ارزش در من مقدساتش هم در اون است که این چیزی که خداوند به ما داده است و آن یکتا و یگانه است. بله، برای شهروند آفریقایی وطن خودش ارزشمند است. تاجیکستان مشهد از آفریقا به زیباتر باشد، ولی برای آفریقایی همون قدر ارزش دارد وطنش که وطن ما برای خودمون دارد.
صحبت ما هم من اطراف هویت ملی بود. معلومه وقت اخیر هم این سخن ها که چون خاطر مدینه تامین حادثه های اخیر گرایش جوانان و مذهبی بخواهل مذهبی شدن آنها میگن که از نبود هویت ملی خودی همون جوانان نداشتن هویت ملی باعث می شود که آنها به هر گونه گروه ها می پیوندند و بیگانه پرستی میکنند. نظر شما چی هست؟
اینجا من گمان نمیکنم این کمبود هویت ملی است. من گمان میکنم این هم مشکل اول است. انسانی که از محبت سرشار تربیه مییابد بیروها نمیشود و اونها وقتی که این با این افرادگرایان وقتی از مثلا از اینجا اونجا صداشون رو بلند میکنند اونها خودشون رو وطن پرست میکنند، ولی وطن پرستی رو از نگاه خودشون میکنند. من اونجا میروم، من جهاد اعلام میکنم و با بازگشت میام به تاجیکستان و تاجیکستان رو آباد میکنم، یعنی با روح خودشان. شاید به هویت ملی آنها از نگاه خودشان هم پوبرجا باشه. مشکل اون است که در اویله این را چگونه راهنمایی کردن، با اون هویت ملی رو چگونه فهموندن. و اکثر پروه روانشناسی نشان داد که اکثر آنهایی که به افرادگرایی مایل کردن از کشور خودشان رفتن، از آنها پیش از همه از اویله خودشان رفتن. حتی در اویله هایی که گویا که اویله به دولت هست، ثروتمند است، فرزند و تامین هستن، این مشکلات هست. این فرزندی است که از پدر مادر خودش، از اویله خودش اون چیزی رو که باید فرزند میگیرید، یعنی محبت، احترام، شخصیت و دیگر چیزهایی است که ما با کودک باید بگیم، همیشه رو نگرفته است.
معلومه این کتابتون مثلا وقتی من ورق میزنم در برابر همین هویت ملی، مهمیت اون در اویله، در برای افزایش طلاق و مهاجرت و این چیزها هم شما نشر کردید چند مقاله.
سبب از هم اساسی که روشنتری که من مثلا رو میبینم در جریان صحبت و روانشناسی با اویله هایی که پریشان میشن و بعدی پریشان شدنشان، این آماده نبودن تمام اولاد برای اویله دار شدن یک فرزند است. یا خسر خشتمان ها آماده نیستن برای قبول کلین، برای قبول دومو. جوان ها آماده نیستن برای قبول شخص دیگری در زندگیشون. این دانش ها رو متاسفانه زمان دیگر شد و دانش های کنها اینجا نه همیشه کور می روند. بعضی چیزهای است که استفاده کردن ممکن است، بعضی چیزهای است که به جای اون دانش های نو رو به جوانان دادن لازمه. و نه تنها به جوانان، به تمام اولاد. زیرا طرز زندگی اولای تاجیکی همین است که دو اولاد با هم می پیوند. یک دو جوان با هم به تنهایی زندگی نمی کنند. به زندگی آنها تأثیر دو اولاد کلان حتی حق همسایه ها هست و اینها باید به درجه آماده باشند که آن همین تاثیر ها رو در جایی که تاثیر ضررناک است خونسا کرده توانند، از خودشان دور کرده توانند.
در اولی صحبت هم شما گفتید که اونهایی که مثلا بعد از 30 سالگی شوهر میکنند و فرزند دار میشن، اونها من نظرم از عموما اونهایی که از 17 18 سالگی شوهر میکنند فرق میکنند.
خیلی فرق.
به نظرتون این میتواند بیم بهونه ای که از همه پوشان اویله ها مادرای جوان تربیه کرده نمیتوانند؟
درسته، 100% است. الان پیشتره تاجیکی همه خیلی بود که دخترک اگر جوان هم شوهر میکردن کودکان رو مادر کلان ها کلان میکردن و کودک هر چیزی در کوری رو میگرفت. متاسفانه حالا تاثیر مادر کلان ها چون پیشتره نیست و مادر کلان ها هستن که از منفعتشون ضررشون زیادتر میرسه و از این سبب وقتی که مادر جوان خانه دار میشود و کودک دار میشود واقعا و با کودک چیزی بسیار دیگه نمیتونه. خود معین شده است که کودک هنگامی که در بطن مادر است، هم هنگامی که هنوز جنین است، از مادرش دانش های رو میگیره، نظر هایی رو که به زندگی باید مادر داشته باشد اونها رو میگیره و در جوان در این تربیت اینها با تقویت میوند. اگر این مادر جوان خودش 18 ساله 17 ساله حتی 20 22 ساله هم باشد از این دانش ها برخوردار نباشد، از این چیزها در تینت خودش سرشت خودش نباشد و به کودک چی داده میتونه؟ طبیعی است که این کودک ها هم در آینده کلام میشوند و این سلسله رو میتونند ادامه بدهند.
شنونده های عزیز، در مهمونی برنامه مهمونی آزادی بودند جامعه شناسی تاجیک مریم دولتوا. حالا میرسیم به پایان برنامه مهمونی آزادی از موج های رادیوی آزادی. تا برنامه دیگر روی همین امواج، خدا نگهدار.
شرم باری آن Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.